بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام. فصل دوم، عرصه شام، عرضه ماشی. زمان 25 شهریور 1403. مکان مشهد مقدس.
جلسه چهارم.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثی که این شبها خدمت عزیزان گفتگو می کردیم در مورد نگاه آخرالزمانی یهودی ها و مسیحی ها به سرزمین شام و فلسطین بود و اینکه اینها اساساً این کنش‌های سیاسی، این فعالیت‌هاشون در راستای محقق کردن اون ظهور منجی خودشون یا به تعبیر خودشون ماشی، با این نگاه، با این هدف دارن کار می‌کنن و مسائل یه پشتوانه اعتقادی داره. نمیخوایم انکار بکنیم که به هر حال منافع مادی هم این وسط هست، ولی مسئله فراتر از این هاست. گاهی مثلا تصور میشه که آمریکا از خاورمیانه فقط نفتشو میخواد، انرژیشو میخواد، در حالی که مسئله از اینها عمیق‌تره و این مسائل اعتقادی پشت این داستان. البته اعتقاداتشون به معنای این نیست که مثلا حالا یه رویکرد معنویت گرایانه و آخرت گرایانه دارن، نه، اونا دنبال همین دنیاشون هستن، ولی میخوان اون وعده دنیایی که بهشون داده شده رو نقد بکنن. خب به این بحث اشاره کردیم. یه سوالی یکی از خواهران مطرح کردن که تأمل برانگیزه و میطلبه که به این سوال امشب مفصل بپردازیم و اشاره بکنیم. حالا من متن سوالشون رو دارم. گفتن که یک سوال از سخنران، گفتن که این چند روز همش از اسرائیل و از آخرالزمان که چه میشود، مثلا این حرف الان به چه درد من میخوره که افکار اسرائیلی ها این است؟ به چه درد من امروز میخوره؟ چند روایت، چند حدیث که منو هدایت بکنه، به کارهای خوب تشویق کنه. فکر میکنم کلاس درس اسرائیل شناسیه، دارن درس میدن. بعد گفتن که ببینیم مثلا به چی نیاز داریم و مثلا چند تا کار خوب بگیم که مثلا یاد بگیریم که چجور به امام زمان خدمت کنیم، چجور گناه نکنیم، حق دیگران رو ضایع نکنیم، چجور حرام نخوریم. و گفتن که با کارهای خوب، خیر رساندن به مردم، به اطرافیان، به ظهور امام زمان کمک کنن. توی تلویزیون هم همش میگن که اسرائیل انقدر مردم رو کشت و اینها، خب حالا به چه درد ما میخوره و چه سودی برا ما داره. خیلی سوال خوبیه. بنده دنبال فرصتی بودم که بتوان به این نکته برسیم. حالا میخواستیم فردا شب بهش برسیم، امشب بهش میپردازیم. اون بحثی که از شبهای قبل مونده رو انشاءالله فردا جمع‌بندی میکنیم. ببینید نکاتی اینجا مطرحه. بنده با مثالهایی این سوال رو سعی میکنم بهش بپردازم. نکته اولی که میخوام عرض بکنم اینه. فرض بفرمایید که مثلا یه مسابقه فوتبال، دو تا تیم با هم دیگه بازی دارن. یه وقت هست مثلا ما میگیم که آقا این بازیکن‌ها بیان در میدان هنرنمایی کنن، مثلا بازیشون رو با توپ نشون بدن، مثلا تسلطشون رو به توپ نشون بدن، روپایی بزنن، مثلا توپ رو نمیدونم پشت سرشون مثلا نگه دارن، چون با سرشون بندازن زیر پاشون، از زیر پا بندازن رو سرشون، با نوک دماغشون مثلا توپ رو کنترل کنن. همه هنرنمایی کار قشنگی، ولی مسئله اینه که تهش با همه هنرنمایی ها میبرن یا میبازن. یعنی آن چیزی که مهمه این هنرنمایی های فردی بازیکنان نیست، قدرت بازی و تقابل با تیم مقابله. این چی میطلبه؟ این میطلبه که شما بلد باشی اولا بازی رو، تیم حریف رو بشناسی، آنالیز ازش داشته باشی. چقدر پول میدن به این که افرادی بیان بشینن تیم حریف رو آنالیز بکنن، بازی قبلیش رو ببینن، آرایش در واقع ترکیبی تیم اینها رو بشناسن، ارنج اینها رو بشناسن، اینا چه مدلی حمله میکنن، چه مدلی دفاع میکنن، بازیکن اصلیشون کیه، چه نقاط قوتی داره، نقاط ضعف این تیم چیه، از کجا اگه حمله کنیم گل میزنیم، اونا اگه از کجا حمله کنن گل میخوریم، توی منتومن کدوم بازیکن از همه مهمتره که بگیریمش، وقتی که زده حمله میشه چی کار کنیم، وقتی حمله کردیم چی کار کنیم، کی جلو بره کی عقب بمونه. ایناست که تیم رو پیروز میکنه، نه اینکه حالا مثلا یه نفر خیلی تکنیکش خوبه، یه نفر نمیدونم مثلا روپایی زیاد میزنه. مشکل اتفاقا اینه که ما معمولا در ساحت آمادگی برای ظهور و نسبت به امام زمان وقتی حرف میزنیم از اینا حرف میزنیم. یعنی این منکر تبدیل به معروف شده، این سیئه تبدیل به حسنه شده، به جای اینکه یقه بقیه رو بگیریم که اینا اعمال فردی بود به چه درد میخورد، یکی که داره تو ساحت اجتماعی و سیاسی تحلیل میکنه میگیم اینا به چه دردمون میخوره، پس که یه نفری که داره ارنج بهمون یاد میده که با تیم مقابل بازی کنیم میگیم اینا به چه دردمون میخوره، روپایی من چه مدلی بزنم، هنرنمایی تو میدان اینا رو به ما یاد بده، هنرنمایی روپایی به چه دردمون میخوره. ظهور امام زمان یک فرایند تمدنی اجتماعی و سیاسی است، یک تقابل گفتمانی است، یک درگیری سیاسی حاکمیتی است. اساسا ظهور امام زمان برای حکومته. بعد من دلم خوش بشه به این که مثلا روزی یه بار فلان ذکر رو 5 بار بگم هدیه کنم، من نمیخوام تحقیر کنم یا تمسخر کنم یا اهانت بکنم. حتما اون سوالی که این خواهر عزیز و بزرگوار پرسیدن قطعا درسته، اون چیزی که مد نظرشونه قطعا درسته. دارن سوال میکنن اینا که گفته شد به چه درد ما میخوره تو نسبت با امام زمان، خیلی حرف درستیه، ولی پاسخ اینه که ما تو نسبت با امام زمان یه سری نقش های فردی داریم. بله یه بازیکن هر چقدر بتونه مهارت های فردی خودش رو ارتقا بده، سرعتش رو زیاد بکنه، خوراکش رو کنترل بکنه، چربی پیدا نکنه، اضافه وزن پیدا نکنه، باید تمرین بکنه بازیکن، ولی آخرش این بازیکن در قالب تیم تعریف میشه، تیمه که برنده میشه، تیم رو باید شناخت. تقابل دوتا تیمه، قرآن هم روی این تأکید داره، میفرماید این ور حزب الله اون ور حزب شیطان در سوره مبارکه مجادله، این ور مختصاتی داره اون ور مختصاتی داره، این دوتا با هم دیگه درگیرن، در نزاعن، این جریان باید پیروز بشه. اگر شما فردتون آدم خوبی بود، این همونه که بزرگان ازش تعبیر میکنن به فرج شخصی، که به هر حال انقدی از ما برمیاد که خودمونو پاک نگه داریم، کار بکنیم، تطهیر بکنیم، آمادگی فکری و سلامت اعتقادی داشته باشیم، بله تو این فضا ممکنه که انسان صاحب تشرفات خدمت امام زمان بشه، از مواهبی هم از جانب ناحیه قدسیه حضرت ولیعصر بهره‌مند بشه، ولی این اون داستان ظهور نیست، داستان ظهور یه چیز دیگه است. شما باید تیم حریف رو بشناسی. فرض کنیم ما دعوت کنیم به یه سری کارهای خوب، مثلا بگیم که آقای فوتبالی تو زمین که میری حواست باشه کارهایی بکنی که تماشاگرها خوشحال بشن. بعد مثلا من نگاه کنم ببینم من تو تیم مقابل رونالدو که هستم، هر پاسی که به رونالدو میدم گل میشه، سکوهای استادیوم منفجر میشه، همه خوشحال میشن. خب این همون داستان رونالدو رو ولکن قزنفر رو بچسبه، این از باب حرکات قزنفرگون هست که این شکلی شده. مجید جان دل بندم، این خوشحالی منظور نیست، باید طرفداران تیم خودتو خوشحال کنی. میگه بالاخره خوشحال کردن دل مردم دیگه کار خوبیه. خیلی وقتا توصیه های اخلاقی که ما میکنیم تهش اینه، طرف یه سری رفتارهای فردی از خودش نشون میده که ثمرش میشه برد تیم حریف، ولی خوبیش اینه که حرکات اخلاق من مثلا صبر از خودمون نشون بدیم، صبر استراتژیک، وفاق ملی. یه سری حرفام که الان مطرح شد اساسا وفاق برای حفظ این تیم در برابر تیم حریفه. اون وفاقی که باعث میشه تیم حریف به تو گل بزنه، اون وفاق مفت نمیارزه. وفاقی که هرچی که عنصر وابسته به تیم حریفه، واداده به تیم حریفه، نقشه رو به تیم حریف لو میده، نقشه تیم حریف رو تو تیم تو اجرا میکنه، همه رو تو تیمت نگه دار، وفاق رو حفظ کن. یه وقت چیزی نگی وفاق به هم بخوره. ما اصلا وفاق رو میخواستیم من اینکه اون تیم رو ببریم، نه اینکه اگه 60 تا گل هم خوردیم بگیم اشکال نداره گل زیاد خوردیم، عوضش وفاق ملی داریم. خوبیش اینه که همه با هم خوبیم داریم گل میخوریم. قرار بود ما همه با هم خوب باشیم که گل نخوریم. اگه داریم گل میخوریم اتفاقا باید بزنیم پس کله اون کسی که بازی داره به هم میریزه. اینا وقتیست که محاسن اخلاقی ارزش پیدا میکنه، یادمون میره که اصلا تهش چی بود، اصلا برای چی میخواستیم اینو. اینا مشکلات ماست. اون نگاه سیاسی و تمدنی رو به مسائل نداریم. اساسا ظهور امام زمان همچین فرایندی است. منتظر امام زمان اینجوریه، اینجوری نگاه میکنه، اینجوری تحلیل میکنه. نمیشه که با 4 تا رفتارهای فردی مثلا حالا صدقه بدن برای امام زمان. خیلی رفتار خوبیه، بله، ولی تویی که تشخیص نمیدی حق و باطلو، مثلا میمونه که مثلا به من بگن آقا شما هر جا که هستی باید با وجدان کار بکنی، باید همه همتت رو بذاری. بعد مثلا من تو کربلا مثلا بازار پشت گودال قتلگاه در کار مثلا اسلحه و تیز کردن سلاح و تعمیر سلاح و اینا هستم، هر مله میاد تیر سه شعبهش رو به من میده، میگم که از من خواستن با وجدان کار کنم. درسته تیر هر مله است، میخواد بزنه گلوی حضرت علی از خواهد، ولی مهم اینه که من باید کارم با وجدان انجام بدم. خیلی باید این تیر رو تیز کنم، قشنگ وجدان کاری به خرج بدم، دقتم رو. بابا اینجا باید بزنی تیرشو خراب کنی. شعور اجتماعی، سیاسی، تحلیلی لازمه. نه، بالاخره هر جایی که هستیم کارمون رو باید خوب انجام بدیم. یه حماقتیست که شیاطین با این حرفای قشنگ، یکی از حمله هایی که شیطان میکنه از سمت راسته، به تعبیر استاد بزرگوار صور مقدس. با همین صور مقدس، با همین عناوین جذاب و قشنگ میاد تو رو عمله خودش میکنه. درسته تیر رو هر مله داره میزنه، ولی تو به وجدان کاری خودت عمل کردی. مهم اینه که تو شرافت انسانی و مسلمانی خودت رو نشون دادی. اینجا شرافت مسلمانی به هم ریختن بازی ایناست، خراب کردن تیرشه. نرمش قهرمانانه رهبری فهمیدن منظورمون این بود که برین شما کلا سر اونا بذارین، نه اینکه به نفع اونا کلا سر مردم خودتون بذارین. نرمش قهرمانانه این بود. این مسائل با هم دیگه قاطی میشه، میشه صور مقدس. بعد آخرش میاد میگه عوضش ما کاپ اخلاق رو بردیم. کاپ کدوم اخلاق؟ اصلا اخلاق چی هست؟ اخلاق تضعیف این تیم در برابر اون تیمه؟ هر جا که ما خواستیم یه حمله بکنیم، یه آرایشی بگیریم، گل بزنیم، تو دلمون رو خالی کردی، ما رو ترسوندی، اتحادمون رو به هم ریختی، 60 تام گل خوردیم، ولی عوضش کاپ اخلاق رو بردیم. این کدوم اخلاقه؟ این مفاهیم داره از اون معانی خودش خارج میشه. اخلاق منظور اینه، المعروف و ما امرتم به. معروف اون چیزیه که شما بهش دستور بدید، منکر اون چیزیه که شما ازش نهی بکنید. در تناسب با ولایت اهل بیت، ولایت ولی خداست که معروف و منکر معنا پیدا میکنه. من اگه یه راستی گفتم که این راست من هزینش شد شهادت امام حسین علیه السلام، بگم درسته امام حسین کشته شد ولی کاپ اخلاق رو بردم. مهم اینه که من تا آخرش راست گفتم. تو سرت بخوره این راست گفتنه. این چه ارزشی داره این راست گفتن؟ این چه اخلاقیه؟ این چه مصلحتیه؟ آن چیزی که به این احکام اخلاقی ارزش میده مصلحت و مفسده است. انقدر این مگه ارزش داره که تو به خاطرش جون امام رو به خطر بندازی؟ نه آقا، اینجا فریب دادن ارزشه، فریب دادنی که جون امام رو حفظ بکنه. نه، ما باید مسائل اخلاقی رو رعایت. اینا دیگه چیزاییست که توی این زمانه ما باب شد. این یه نکته در مورد اهمیت این مباحث. ما میخوایم ببینیم تیم مقابلمون، جریان شیاطین، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. ما در برابر انبیا شیاطین رو قرار دادیم، هم از انسان هم از جن. خب این جریان مقابل تاکتیکش چیه؟ بابا خود قرآن اومده اینا رو گفته، شیطان این کارا رو میکنه، کفار این کارا رو میکنن، نقشه هاشون اینه. این خیلی مهمه، این جزء مفاد درسی ماست. امام صادق علیه السلام فهمون 4 چیز محور علمه. یکیش اینه، ما یخرجک من دینک، ببینی چی از دین خارجت میکنه. بعد حضرت فهمود بنی امیه بدیشون به این بود که ایمان رو مردم یاد میدادن، ولی خروج از ایمان رو دیگه یاد نمیدادن. نمیگفتن شرک و کفر چیه، فقط ایمان رو میگفتن. بعد انقدر این دایره ایمان گل و گشاد میشد که هر چیزی رو به اسم ایمان به خورد مردم میدادن. اینا بده، شرک و کفر رو باید فهمید. ما فقط میگیم امام زمان چیا رو دوست داره. خب دشمنان امام زمان چیا رو دوست دارن؟ ترفندای اینا چیه؟ نقشه هاشون چیه؟ نگاهشون چیه؟ این جبههی که اساساً نمیخواد چیزی به اسم اسلام تو این عالم باشه. گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از زمین برداشتی. اینی که اصلا به خون شما تشنه است، به خون اهل بیت تشنه است، در قتل اهل بیت شریک بوده، پیغمبر اکرم رو سم داده، زن یهودی، امیرالمومنین رو به قتل رسونده، ابن الیهودیه، تعبیری که امیرالمومنین موقعی که ضربت به فرقشون وارد شد اونجا اصلا کسی ابن ملجم رو به این نام نمیشناخت. حضرت وقتی افتادن فرمودن بگیرید ابن یهودیه رو، که اینا اصلا نمیدونن حضرت کیو میگه. از شبستان مسجد کوفه وقتی بیرون دویدن به همدیگه گفتن چی شده؟ گفتن امیرالمومنین رو ضربت زدن، فرار کردن. گفت کی زد؟ گفت حضرت فرمود ابن یهودیه. راه افتادن، رفتن دیدن یه نفر راه رو به روی ابن ملجم بسته که داستانی داره، خواب بود، دخترش خواب دید که ملائکه از آسمان فریاد میزنن و اینها. به پدرش گفت همش خوابی دیدم، دوید به سمت مسجد کوفه تا رسید جلو ابن ملجم در اومد. ابن ملجم هم ترسید، دست و پاشو گم کرد، این دستگیرش که وقتی اووردنش پیش امیرالمومنین، حضرت فرمودن تو پسر اون زن یهودی هستی. اساسا داستان امیرالمومنین برد به یهودیان نسبت داد. تو بقیه قتل‌ها هم طبق روایاتی که ما داریم، تو همه جنایت‌هایی که در تاریخ اسلام شده رد پای یهود دیده میشه، نقش اینها دیده میشه، دسیسه و حیله اینها دیده میشه. داستان اینه، ما با این جریان درگیریم، مانع ظهور اینان. اینا میخوان منجی خودشونو بیارن، ما همچین تقابلی داریم. خب ببینیم چی کار میکنن. یکیش قضیه آرماگدونه. در قضیه آرماگدون اهدافی رو دنبال میکنن، یکی از اون اهداف پایتخت سازی قدسه. قدس و پایتخت بشه. ما الان در بین مسلمین، حالا هم در اهل سنت هم بین خودمون، کسایی رو داریم که پایتخت شدن قدس برای اسرائیل رو پذیرفتن. خب اینا خیلی چیزای عجیبیه، اینا خیلی نکات عجیبیه. عملا ما رو بردن تو ولایت یهود. من از شما سوال میکنم، حالا تو این زمینه حرف خیلی هست، از شما سوال میکنم، شما الان کدومتون حاضره بچه‌شو بفرسته یه مدرسه یهودی پیش خاخام درس بخونه؟ کسی هست اینجا حاضر باشه همچین کاری بکنه؟ داریم؟ اگه هست بفهمه. این سکوت علامت عدم رضاست، درسته؟ هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم دیگه که آقا تربیتمون دسته خاخام باشه. بعد خب یهودی ها زرنگن، یه جوری کار میکنن که هم رد پای ازشون نمونه، هم مستقیم درگیر کار نشن که خرج براشون بتراشه. همیشه 4 عمله و اکله پیدا میکنن، مزدور پیدا میکنن، حالا یا تطمیعش میکنن با پول یا میترسونن از کشته شدن، اونو میندازن جلو، اون کارو واسه شون انجام بده. شما یهو میبینید یه سندی در میاد، سند آموزشی به کل دنیا که آقا همه مدارس باید این مدلی اداره بشه. سند بیستی پشتش کیان؟ دستگاه های قدرتی که همه وامدار صهیونیستان، که دیشب یه اشاره کرد. اساسا این سند، سند صهیونیستیه. رهبری تعبیر خیلی عجیبی کردن، فهمونن سند بیستی دنبال تربیت سرباز برای آمریکا بود. این عبارتیست که آقا به کار بردن. هیچ کدوم از شما حاضر نیستین بچه‌تون یه مدرسه‌ای بفرستین که یه خاخام بهش تدریس کنه، ولی میان سند بیستی می‌نویسه که منافع خاخام‌ها و صهیونیست‌ها تأمین بشه، به شما میده، بعد یه آخوندم براتون اجرا میکنه، بعدم میگه که من از هر چی بگذرم از این داستان سند بیستی نمیگذرم. بعد آخرش یه نفر دیگه دوره بعدی میخواد رای بیاره، میگه مگه حسن روحانی مشکلش چی بود انقدر همونش بد میگیم؟ یعنی هنوز جامعه نفهمیده این حجم از منکر رو. اگه یه خاخام میآورد تو خونه هر کدومتون به بچه هاتون تدریس بگه میفهمیدی مشکلش چی بود، الان یه جوری آورده نمیفهمی مشکلش چیه. فقط میخواست که بچه هاتون صهیونیست بار بیان یا نوکر صهیونیست بار بیان، این مشکل خاصی نداشت. خب وقتی یه حجم این شکلی منکر صورت میگیره و ما در برابرش واکنش نشون نمیدیم، اگه دروغ، اگه عرق بخوره، نه دیگه اینو نمیشه تحمل کرد. کمان که پهلوی مردم باهاش راه میومدن، دیگه وقتی دیدن که با کارتر داره عرق میخوره و به سلامتی میگن به هم میزنن، دیگه اونجا مردم نتونستن تحمل بکنن. چون ما سنمون قد نمیده، بزرگترامون برامون تعریف کردن اون جشنای 2500 ساله و اون داستانهایی که در شیراز، اسمش هم یادم رفته، اون ماجراهایی که پیش اومد روی سن، کارهایی که میکردن و اینا که فرح پشتش بود، اونجا دیگه خون مردم به جوش اومد. رسما اگه بیاد از همجنس بازی تعریف بکنه و خودش کارهای بد بد بکنه، اونجا دیگه بدمون میاد. ولی حالا بنده خدا کاری نکرده، خواسته ما با صهیونیستا خوب باشه، خواسته بگه آقا مدلی که صهیونیستا درس بودن درس یاد بگیر، یه جوری درس بخون که صهیونیستا ناراحت نشه. این کجاش بده؟ این کجاش زشته؟ حالا همینم هم که من میگم همون برای میشه که آقا شما نمیدونم تندروید و نمیدونم اینا حرفای سیاسی و منبر رو سیاسی نکنید و اینا حرفای جناحی. اگه جناح بندیتون اینه که ما به صهیونیستا بگیم بالا چشت ابروه، به تیم شما برمیخوره؟ ای هزار لعن و نفرین به اون تیم شما و خودتون و صهیونیستا همه با هم. اگه جناح اینجوری جناح بندی کردید که من مثلا از شیطان بد بگم بگه توهین نکن، این چه جور جنابندیه؟ تو نخلاجی ها بگو آقا یه مش نمیدونم چیچیه چشفیرون اووردی تو جبهه، بعد طرف دوز بود برگشت گفت دوز باباته، دوز خودتی. گفت فوشو بنداز وسط صاحبش، خودشو نشون میده. به صهیونیستا حرف میزنیم شما چرا ناراحت میشین؟ قول و قراری با هم دیگه دارین، تعهدی با هم دیگه دارین، بعد وعیدی با هم دیگه دارین. بودم میدونم هم صهیونیستا صحبت میکنیم، آقا اینا دنیا رو میخوان اداره کنن، این مدلی دارن اداره میکنن. لااقلش اینه که با این مدل پیش رفتن شما به ظهور امام زمان نمیرسی. این دیگه اقل داستانه، این دو تا مدله. اگه بخوای به اون داستان برسی و روبروی این داستان بیستی، این مدل حاکمیت جهانی، نظم نوین جهانی، تعابیر این شکلی، خروجیش میشه ظهور منجی اونا، نه ظهور منجی شما. با نماز سه شنبه و نمیدونم دعای چهارشنبه و صبح نمیدونم پنجشنبه جمع کردن و رفتن و اینا امام زمان ظهور نمیکنه. برای اینکه ارتباطات خودتو با امام زمان حفظ کنی اینا خوبه، لازمه، ضروریه، حتمی، قطعا لازمه. توسل به امام زمان، یاد به امام زمان، یاد امام زمان، ولی با اینا از ظهور نمیکنه. تو باید شاخ این غول رو بشکنی، باید با اینا درگیر شی، باید دست و بال اینا رو کوتاه کنی. گفتن آقا یه حدیث بخون، یه چیزی مثلا یاد بگیریم، یه وظیفه. من حدیث نمیخونم براتون، آیه قرآن میخونم. قبل اینکه برم سراغ آیه قرآن، اینو فقط بهتون بگم، این شرکت والت دیزنی که شما به اسم چی میشناسین این شرکت رو؟ بفرمایید. برنامه‌های کودک، کارتون‌ها رو اینا میسازن و چیزای سرگرم کننده برای بچه‌ها رو اینا میسازن. حالا مفصل در مورد شرکت والت دیزنی. این به آقای ایزنر سال 1984 میلادی واگذار شده. ایزنر یه یهودی شفاف و یه صهیونیست واضح. از سال 1984 تا امروز صهیونیستا دارن برای بچه های شما کارتون میسازن. بچه های شما صبح تا شب کارتون هایی که یهودی ها ساختن دارن میبینن. خب مثلا امام زمان شما رو معرفی میکنه به بچه های شما چی تربیت میکنه تو این کارتون ها. و نکته جالبش اینه که اتفاقا قبل از اینا، قبل ایزنر، دغدغه رؤسای والت دیزنی فقط سرگرمی بود. به ایزنر که رسید اتفاقا دقیقا انگیزه های سیاسی اومد وسط، مزامین جنسی اومد وسط، هم ترویج همجنسگرایی اومد وسط، تا جایی که این شرکت والت دیزنی، حالا ببینید نه چقدر چیزای عجیبیه. من آقا توصیه کنم مثلا به این که اگه دیدین سر خیابون کسی داره دزدی میکنه یه وقت کمکش نکنید، ولی حالا اگه دیدین مثلا کاری داره میکنین که صهیونیستا دارن چاق میشن اشکال نداره. این چه دینیه، چه عقلیه. این شرکت والت دیزنی نمایشگاه هزاره وقتی برگزار شد در ایالت فلوریدا، بیت المقدس رو، همین شهر قدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل معرفی کرد و این نمایشگاهی که برگزار شد 8 میلیون دلار هزینه این نمایشگاه بود که درصد بسیار بالاییشو خود اسرائیلیا شریک والت دیزنی شدن برای برگزاری نمایشگاه. این یه قلمش، این یه نمونشه، مشارکت والت دیزنی با خود اسرائیل. یعنی شما محصولات اینها رو که میخری رسما داری اسرائیل تقویت میکنه. خب حالا چیکار باید کرد؟ نبینیم به بچه ها چی نشون بدیم؟ خب نکتهش همینه دیگه، این تقابل. کار برای امام زمان میخوای بکنی، بچه تو از دست یهودی ها لااقل نجات بده. خب مثلا چیکار کنیم؟ خب از اینا یکم یاد بگی کار تیمی رو، ببین چه شکلی پشت همه، ببین به فکر چیان، ببین رو کجا سرمایه گذاری کردن، ببین نگاه های بلند مدتشونو، برنامه ریزی 50 ساله، 60 ساله، 100 ساله شونو. رفته آقا گفته من بعد بچه های شما ها رو برای خودم کنم. یه برنامه ریزی بلند مدت کرده، خرج کرده، کار کرده. خب الان برنامه ماها برای بچه های خودمون چیه؟ مثلا چیکار کردیم؟ آقا اینا توی چیز نیومده بود، اعمال مربوط به امام زمان، اینا تو توسلات کدوم روزه؟ مثلا ما برای بچه هم یه کاری بکنیم. دعای سه شنبه است این؟ نماز چهارشنبه امام زمان اینا نبود. درد میکنیم؟ بعد دیگه حالا بحث ما رفتیم توی یه ابعاد سیاسی، عزیزان هم بردنش تو ابعاد سیاسی. یه حالا این سوالاتیست که جوابش خود ما فکر کنم 100 بار داده جواب دادیم، لگه لازم پاسم میگیم. نکته اینه ما اینا رو اصلا به عنوان اعمال مقدم ساز ظهور و اعمال تمدن ساز نگاه نمی کنیم. ما وظیفه خودمون نمی دونیم از مجموعه هایی که دارن خالصانه مخلصانه کار فرهنگی میکنن حمایت کنیم، خرج کنیم، پول بدیم. اینو به عنوان مناسک نمی بینیم. چرا حالا مجلسی باشه مثلا عید بیعت با امام زمان شرکت میکنه، حالا مثلا از این مجموعه ها باید حمایت کرد؟ باید میکنی چی میگم؟ اصلا اینا جز نگاه ما نیست، جز منطق ما نیست. اینا رو دخیل نمیبینیم در ظهور امام زمان. تضعیف جبهه یهود رو جز مناسک آخرالزمانی و وظایف منتظرانه خودمون تعریف نکردیم. نمیدونیم اتفاقا خیلی وقتا این مناسک فردی که مراعات میکنیم اصلا خود همین رفتارها ممکنه مورد تایید اونا باشه، اصلا همینو میخواد. دیدید شما ایام محرم یه هیئتی در یه شهری که اسم نمیارم، پیج اسرائیل هیئت اینا رو تبلیغ کرد. پیج اسرائیل، اسرائیل به زبان فارسی، در اینستاگرام سینه زنی مداحی جلسه یه شهری در مرکز ایران، کار نداریم کجا بود، جلسه شون رو تبلیغ کرد. ما خوشحالیم که مثلا هیئت برای امام حسین رفتیم. بابا هیئت میری یهودی ها خوششون میاد، هیئت داریم اینجوری کف میزن، آفرین هیئت به این میگن، مدعی به این میگن، جلسه شون رو تبلیغ کرد. جلسه به این میگن، روزه به این میگن، سخنانی به این میگن. لذا قرآن فرمود که باید کاری بکنی، لیغیظ به الکفار، غیظ کفار در بیاد. این اگه باشه کتب لهم بهی عمل صالح. من درس پس میدم خدمت اساتیدمون، حاجی عبدالله، آی دکتر آیتی و بقیه اساتید و عزیزان و بزرگواران. فرمود اون کاری که صدای کفار رو در بیاره اون عمل صالحه. خب من نمیخوام برای امام زمان کار کنم، من نمیگه یه کار خوبی بگین، کار خیلی یاد بگیریم در نسبت با امام زمان، یه کاری بکن صدای کفار در بیاد. من یه کار دیگه به شما بگم، آیه قرآن بخونم برات. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 13 میفرماید یا ایها الذین آمنوا. این آیه قرآن، حدیث هم نیست، آیه قرآنه، دستور خدای متعاله. لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، به ولایت نگیرید قومی رو که خدا برشون غضب کرده. قد یأسوا من الاخره کما یأس الکفار من اصحاب القبور. اینا از آخرت ناامیدن همونطور که کفار از اصحاب قبور ناامیدن. این قومی که خدا بهشون غضب کرده کیان که خدا متعال دستور داد اینها رو به ولایت نگیرید؟ براتون از المیزان بخونم، جلد 19 صفحه 243. میدونید که ما تو هر نماز دو بار واجب این جمله رو بگیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. روزی 10 بار واجب اینو بگیم، لااقل لااقل روزی 10 بار واجب بگیم. مغضوب علیهم کیان؟ علامه طباطبایی. المراد بهم الیهود المغضوب علیهم، منظور از مغضوب علیهم یهوده. و قد تکرر فی کلامه تعالی فیهم، خیلی جاها خدا تو قرآن در مورد اینها گفته اینها مغضوب علیهم هم. که یکیشو میاره آیه 61 که سوره بقره است، و با او به غضب من الله و یشهد بذلك ذیل الآیه فإن الظاهر ان المراد بالقوم غیر الکفار. بعد میاره رو این که چرا بحث این که از آخرت ناامیدن و اینها، که جای دیگه یه علامه اشاره میکنه به این که این تورات تحریف شده. نکته جالبی هم هست، میفهمد این توراتی که تحریف شده یک کلمه توش در مورد آخرت حرفی نیست، یک کلمه. اگر هم باشه همون جمله معروف یهودی هاست که لن تمسن النار الا ایاما معدوده، جهنمی نیست اگه باشم که ما رو نمیسوزونه. نحنو ابناء الله، ما بچه های خدایی، هم که دیشب از متن تلمود خوندم برات. الله طباطبایی میفهمد دین و تعریف آخرت، ترویج آخرت، انس به آخرت، تشویق به آخرت، این چه دینیه که یک کلمه تو کتاب مقدسش حرفی از آخرت نیست؟ هرچی از آخرت بوده زدن. لذا قرآن رو این دست میزده که اینها قد یأسوا من الآخره کما یأس الکفار من اصحاب القبور. این یه آیه. پس ما تو هر نماز داریم از خدا میخواییم که خط ما رو از خط یهودی ها جدا کنه، که تو روایت فرمود مغضوب علیهم یهودیان، نصارا هم زالینه. من یه آیه دیگه براتون بخونم، ببینید این آیاتو تا به حال این شکلی خوندیم یا نه. خیلی آیات جالبیست، دقیقا هم آیات آخر الزمانیست، اصلا خیلی عجیب، یعنی هنریه واقعا چه شکلی میشه در مورد امام زمان و ظهور صحبت کرد که یک کلمه حرف از یهود و صهیونیست توش نباشه. و جایزه داد به این آدم، خیلی هنرمندانه است، این مهارتیه واقعا. من آیه تو قرآنشو میخوام براتون بخونم، از سوره مبارکه مائده، که بحثشو از تفسیر المیزانم آوردم ولی چون وقت نیست دیگه کامل متن المیزانشو نمیتونم براتون بخونم. میدونید سوره مبارکه مائده آخرین سوره ای که بر پیغمبر نازل شد، مهمترین مفاهیم هم در این سوره اومد. آیات مربوط به ولایت امیرالمومنین در سوره مبارکه مائده است، آیه قدیر در سوره مبارکه مائده است. حتی تو بحث‌های فقهی علما میگن، هم بین اهل سنت این جمله معروفه هم بین شیعه، که اگر مثلا در مورد یه آیه یه بحث فقهی گفته، خصوصا در مورد آیه وضو اینو داریم، اینا نکاتیه که دونستنش جالبه، بدونید قشنگ اینا. مثلا میگن آقا اگه ما یه مسئله فقهی تو قرآن داشتیم، شک کردیم که نکنه در بعدها این حکم نسخ شده، چیکار کنیم؟ شیعه و سنی متفقن بر این جمله که اگر در سوره مبارکه مائده اومده دیگه حرف از نسخ نمیشه زد، چون آخرین سوره اینه، که مثلا بحث وضو هم تو این سوره اومده. که چون اینجا اومده دیگه حرف از این نمیشه زد که شاید بعدها موضوع عوض شده، چون بعضیا گفتن که شاید بعدها این وضوئی که الان مسلمی بعضیا اهل سنت اینجوری میگیرن به دلیل دیگه ای که نسخ شده. خودشون چی گفتن؟ گفتن نه، اگه تو سوره مبارکه مائده اومده دیگه حرفی نیست، دیگه آخرین سوره است، اصلی ترین حرفای قرآن از جهتی در سوره مبارکه مائده است. عزیزان توجه داشته باشید. بعد در سوره مبارکه مائده بخش مهمی از آیات در مورد ولایت، من چند تا آیه رو اونقدر که فرصت بشه میخوام براتون سریع بخونم، اینا یادگاری باشه، انشالله ببینیم بعدها عوض بشه فضای سخنرانی های مهدویمون، حرف از امام زمانمون، اینا معارف قرآنه، این رنگ و بو رو انشالله ببینیم کم کم. یه بخش عمده ای از آیات سوره مبارکه مائده بحث از یهود و نصاراست و یه داستانیه در مورد قضیه تازیانه و سنگسار و اینها که یهودی ها آمدن از پیغمبر پرسیدن، بعد گفتن که اگه پیغمبر گفت تازیانه حرفشو گوش بدید، اگه گفت سنگسار گوش ندید. یه داستان مفصلی داره، اتفاقا پیغمبرم گفت سنگسار، اینا گوش ندادن، بعدن ارجاع دادن به این که برید در خود تورات بخونید. اتفاقا اون کسایی که عالم به تورات بودن تصدیق کردن که این مسئله حکمش دقیقا در تورات همین سنگساره. بعد قرآن دیگه روی مانور میده که اصلا برای چی کتمان میکنید، اصلا برای چی وقتی مسئله رو خودتون انقدر واضح میدونید این شکلی بازی در میارید با پیغمبر، چرا این همه چیز دیگه هم که بهتون رسیده لو نمیدید، چرا همه چی رو کتمان کردید؟ یه بحث این شکلی مطرح میکنه، خطاب به یهودی ها و داستان تورات. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور، آیه 44. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، تا ادامش. بعد میاد این آیات که میفرماید که ما قرآنم به تو دادیم، قبلا تورات بود، انجیلم که اومد همون تکمیل تورات بود، کتابی که به تو دادیم تکمیل تورات و انجیله و مهیمنه لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنن علی، فاحكم بینهم بما انزل الله. تعاریف اینجا هست که خیلی جای بحث و گفتگو داره که چون وقت کمه بهش نمیپردازم. میاد جلوتر آیات، خدمت شما عرض کنم که 51 ببرید، اینا رو با دقت گوش بدید. ای کاش فرصت بود، من فقط مثلا یه هفته هر شب متن المیزان رو براتون تو این آیات میخوندم. قوغا کرده علامه طباطبایی، قوغا کرد. یه چکیده ایتالیا توی 7 8 دقیقه یه رو اگه فرصت بشه عرض میکنم خدمت. آیه 51 ببینید اصلا چقدر ما این آیات رو شنیدیم به عنوان دستور دین، به عنوان دستور خدا. آقا حرف خدا با حرف امام زمان، حرف قرآن با امام زمان یکیه، این عین اون چیزیه که امام زمان میگه. آقای بهشت خیلی روی این جمله تاکید داشتن رضوان الله علیه که هر کی دستش از امام زمان کوتاه، دستش از قرآن که کوتاه نیست، این همونه. آقا اینا حرفای خود امام زمانه، اینا دستورات امام زمانه. در سوره مائده آخرین سوره، در فضای آیاتی که وسط آخرای این آیات میرسه به ولایت امیرالمومنین، آیات معروفی که همه بلدیم که اون کسی که در رکوع انگشتر بخشید اون ولی شماست. خب بعد چی گفته این آیه؟ بعد کدوم مطلب بوده؟ اینجاشو میدونیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یؤتون الزکات و هم راکعون، همه بلد این آیه در مورد امیرالمومنین، ولی شما فقط خداست و پیغمبر و اون کسی که در رکوع زکات داد. خب این آیه رو بعد چی گفت؟ این انما رو اصلا چرا گفت؟ قبلش داره میگه ببین یه یهود و نصارا هستن، یا ایها الذین آمنوا، آیه 51، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، یه وقت نری تو ولایت یهود و نصارا، ولی شما فقط خدا پیغمبر و اونایی هن که تو رکوع انفاق کردن. اصلا تعریف از ولایت امیرالمومنین و اهل بیت تو این فضاست، یا تو ولایت یهود و نصارا یا تو ولایت اهل بیت. خیلی هنرمندی میخواد آدم ولایت اهل بیت رو معرفی کنه، نگه رو به روشیه. بعد شما قبول میکنید اینکه این ولایت این شکلی تفسیر میکنه خودی صهیونیست نباشه؟ چجوری میشه؟ حالا بخونید آیات رو. تو ولایت یهود و نصارا نرید. علامه طباطبایی مفصل بحث میکنه این ولایت یعنی چی، در جلد 5 المیزان از صفحه 239 ببر. خیلی حیفم میاد که این مطالب رو نمیتونم همش رو بگم چون خیلی نکته داره علامه اینجا، نکات بی نظیر در حد این که دوستانی آشنایی اجمالی پیدا کنم خودتون، ولی حتما انشالا مراجعه کنید بخونید این تفسیر این آیات. میفرماید که اینجا این ولایتی که مطرح، منظور رابطه اقتصادی و تعهد به پیمان‌ها و اینها نیست، منظور شیفتگی و دلبستگیه، یه جوری با اینها رو هم بریزید که کم کم از اینها خوشتون بیاد و این زمینه این بشه که کم کم از اینها حرف گوش بدید، اینا سوار بشن، دیکته کنن، دستور بدن، همونی که عرض کردم سند 20 طور اون مدلی به خودش جرأت بده به شما دیکته کنه، وظیفته که اجرا کنی، اجرا نکنی تحریمت میکنم، میندازمت بیرون، میکشم. اینه دیگه ولایت ایناست. تازه علامه میبره نه تو اون حد شدیدش که شما عبد محض بشی، همین حد خفیفش که محبت پیدا کنی، کشش پیدا کنی. این چیزی که قرآن نهی کرده ازش، ولایت یهود و نصاراست. این ولایت روبروی ولایت اهل بیت، نه تنها روبروی ولایت اهل بیت، در ادامه علامه بر اساس آیه ارتداد که بعد این آیاته میفهمن من یرتد منکم عن دینه که بعد این اومده. آقا چقدر این معارف غریبه، چند بار این حرفو شنیدیم؟ میفهمد اینجا دستور میده ولایت یهود و نصارا نداشته باشید، بعدش میگه هر کدوم از شماها که مرتد شدید، این آیه معروفه که باز اینم همه بلدین، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اگه مرتد شدید من یه جماعتی رو جای شما میارم که اینا خدا رو دوست دارن، خدا اینها رو دوست داره، عزتن علی الکافرین عزلتن علی المؤمنین، اینا نسبت به کفار عزیزن، نسبت به مؤمنین ذلیلن، در راه خدا از ملامتی نمیترسن، من اینا رو جای شما میارم. علامه طباطبایی میفهمد این ارتدادی که داره میگه منظورش چیه؟ منظورش نیست که از دین بی دین بشی کفر بگی، منظورش اینه که کم کم از محبت به اهل بیت، به خدا و پیغمبر و حرف شنیدن از اینها بکشی به سمت محبت یهود و نصارا. اینو قرآن بهش میگه ارتداد، اصلا اینا مرتده. تو با محبت یهود و نصارا میخوای سرباز امام زمان بشی؟ تو مرتد از امام زمانی، این نص قرآنه، اصلا حدیث، تو به من میگه حدیث بخون، قرآن داره میگه، این تعریف قرآنه. من بخونم براتون، بعضهم اولیاء و بعض، اینا شما رو به خودشون راه نمیدن. علامه خیلی نکات قشنگی میگه، میفهمید که اولا اینا شیفته همدیگن، کسی که هم مسلک اینها باشه رو دوست دارن، یه معناش. معنای دوم میفهمید شما ممکنه فکر کنید که اگر سمت اینا کشیدین میتونید بعضی از اینا رو سپر کنید در برابر بعضی دیگه شون، همونی که میگفتن بعضیا که مثلا آمریکا اومد بیرون اشکال نداره، ما با اروپا میریم میزنیم تو دهن آمریکا، بعد دیدیم همشون زدن تو دهن خودمون، شرش کم، چاره به علاوه یک میریم. حالا دوستانم اینجا پرسیدن که سوالات در این زمینه دارن، سوالاتشون بیشتر میشه، اشکال نداره، چون این سوال جواب ندادن. دقت میکنین این معناش چیه؟ معناش اینه که آقا من میرم تفرقه میندازم بین اینا. طرف اومده و ایام انتخابات میگفتش که ما مثلا رفتیم آقای بایدن میخواست دوباره برگرده، یکی اسرائیل نذاشت، یکی قانون راهبردی مجلس. معناش چیه؟ یعنی ما رفتیم نفوذ کردیم آمریکا رو انداختیم به جون اسرائیل، اسرائیل رو انداختیم به جون آمریکا. یک دروغ شاخدار محضه. الله میفهمد بعضهم اولیاء و بعض، یعنی هر چقدر تو سوسه بیای پیش اینا دوم تکون بدی، آخرش اینا هوا همدیگه رو دارن، تو رو محله میذارن، به تو چیزی نمیدن، مگر اینکه طبق اون آیه دیگه حتی تتبع ملتهم لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا. تازه اونجا هم نگفته از خودشون میدونن، گفته چی؟ گفته راضی میشن ازت، به عنوان برده راضی میشن، به عنوان نوکر راضی میشن، راضی نمیشن حتی تتبع ملتهم، تا دنبال اعتقادات اینا نری راضی نمیشن ازت. بعدش هم که راضی شدن به این معنی نیست که تو رو بین خودشون راه بدن، نه، بعضا هم اولیا و بعض آخرش اینا پشت هم دیگه هم. بعد چی میفرماید؟ و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کی از شماها تمایل قلبی و محبت پیدا کنه به اینها، من دیگه در جبهه ولایت الهی اینو تفسیر میکنم، خدا داره میگه آیه 51 سوره مائده است، فانه منهم، من میگم اینم جزء اونهاست. هر کسی که تمایل به اونها داره من میگم اینم صهیونیسته. هر کسی که حفظ منافع اینها میکنه من میگم اینم صهیونیسته. هر کسی که منافع اینا کار میکنه، خب حالا معناش اینه که ما برداریم شمشیر دست بگیریم همه اینا رو قتل عام کنیم؟ نه، لااقلش اینه که تو مملکت اسلامی اینا مسئولیت ندیم. تدبیر معیشت 90 میلیون شیعه در جهت ظهور امام زمان رو دست اینا نسپاریم، اقلش اینه. طرف توی فتنه صهیونیستی که سردمدار این فتنه اینترنشنال بوده که الان رؤسای اینترنشنال همین الان تو اسرائیل هن. از اونجا دارن برنامه پخش میکنن، این پسر زراعتی و اون یکی هاشون رسما اینا نشستن ایام 401 با نتانیاهو مصاحبه کردن در حمایت از ززه ها. اینترنشنال اصلا دیگه نه اینکه فعین نهو من هم، اصلا خودش صهیونیسته. یه فتنه را انداخته توی مملکت سال 401، بعضی هم پشمندش اومدن، طرف الان وزیر شده. 401 داشته میگفته این یه جنبش پاکه، این جنبش صهیونیستی، الان وزارت خونه دادن دستش، ولی دهن همه رو باید ببندن. وفاق ملی. حالا من به این سوالم بپردازم تا رد نشدیم بندگان خدا ناراحت نشن که به هر حال مطرح کردن. گفتن که میگین که نمیدونم اینا صهیونیستن و فلان و اینا، مجلس خبرگان که انقلابی است مگه این آقایون تایید نکرده؟ چرا یهودی و انگلیس و غیره رو تایید می‌کنه؟ مجلس خبرگان رهبر انتخاب میکنه، رئیس جمهور تایید نمیکنه. این یه نکته، مثلا ربطی هم نداره مجلس خبرگان. بعدش هم ممکنه افرادی از مجلس خبرگان، خب اگه اینه واقعا به اونجا هم مسئله سرایت پیدا میکنه. این نکته بعدی. بعدش هم اینکه آقا یه نفر رئیس جمهور شده، حالا ما مملکت رو می‌خوایم حفظ بکنیم، حمایت می‌کنیم، مگه خود ما حمایت نمی‌کنیم؟ حمایت کردن معناش نیست که یا باید 100% مؤمن یا 100% کافر، نه. به عنوان اینکه این رئیس این مملکت، رئیس الوزراست، حفظ کیان ملی ما در گروه حمایت از این آقاست، امور مملکت دست ایناست، امنیت ما دست ایناست، بودجه مملکت دست ایناست، ما حمایت میکنیم اگه لازم باشه، هر کاری هم که لازم باشه انجام میدیم. همونطور که امیرالمومنین در حمایت از حاکمیت خلفا حتی بچه هاش رو فرستاد، حسن و حسین رو فرستاد به میدان جنگ. این یه برای قضیه است. ولی حالا چون مثلا حمایت و تایید کرده، یعنی دیگه هیچ حرفی، شما برید هم این ور حمایت های امیرالمومنین از خلیفه سوم رو ببینید، همون ور خطبه شیخ شقیقه رو ببینید، تعابیر تندی که امیرالمومنین در مورد همشون داره. این بسته نگاه کردن که اگه اینطوریه چرا اونطور، اصلا یه نکته همینه که ما باید یه قدرت تحلیل این شکلی پیدا کنیم. یعنی همینی که مسائل رو این شکلی صفر و یکی سیاه و سفیدی میبینیم، همین حکایت از این داره که اون نگاهه. مثل اینکه آقا من یه گلایه دارم از یه بازیکنی از تیممون که این مثلا وقتی توپ میاد وای نمیشه دفاع کنه، میگه یعنی این که میگی منظورت اینه که این مال تیم حریفه؟ نه آقا، تیم خودمونه، ولی کاراش باعث میشه که تیم حریفه به ما گل بزنه. این مسائل با هم دیگه قاطی بشه. یه وقتایی انقدر این حجم اشتباهات زیاد میشه که آدم واقعا شک میکنه تو اگه از تیم مایی چرید، تو هیچ حرکتی از تیم مایی هیچ مشارکتی نداری، ولی هر وقت قرار ما گل بخوریم یه خرابکاری میکنی. این حجم از اشتباه نمیتونه طبیعی باشه. این نکتهشه. بعد دیگه اصلا بحث ما اصلا بحث تحلیل نیست. اینا رسما ادعاهای بعضی حضرات دارن، سوابقی دارن که اصلا اینا رو تایید میکنه. من وارد اون فضاهای امنیتی قضیه اصلا نمیخوام بشم. سوابقی که بعضی دارن، طرف چندین سفر به انگلیس داشته، مهر نمیخورده پاسپورتش به انگلیس. 20 سال دکتراش طول کشیده که از انگلیس دکترا بگیره، 20 سال انگلیس رفت و آمد داشته، هنوز زبان انگلیسی در حد ابتدایی بلد نیست صحبت بکنه. اینو معناش چیه؟ خیلی ما باید دراز گوش بشیم دیگه فکر کنیم. نه، معناش اینه که همش مشغول درس بوده، وقت پیدا نکرده حتی انگلیسی یاد بگیره. انقدر مشغول درس بوده اصلا وقت پیدا نکرده پاسپورتشو مهر کنه. بنده خدا فقط درس. این حتی فرودگاه هم که میرفته بهش میگفتن پاسپورت، میگفت درس ها مونده، پاسپورت نه. دیگه این حجم از حماقت هم واقعا روا نیست که مؤمن داشته باشه در تحلیل مسائل. خب میفرماید ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله میفرماید که اینا رو ملحق به اونا میکنه، میگه اینایی که تمایل قلبی پیدا میکنن به بعد تازه یهود و نصارا ها، این نکته هم بگم، نصارا را هم آورده ها، توجه دارید که مطلبو ما اصلا وارد این نصارا نشدیم، ما تهش گفتیم یهود، اونم صهیونیستش، مسیحی هم مسیحی صهیونیست، ما اصلا فضا رو بردیم تو صهیونیستاش، ما میگیم لااقل اطاعت صهیونیستا رو نکنید. قرآن که اصلا برده تو دایره وسیع یهود و نصارا همشون، با اینکه نصارا هم یا شسته تر از یهود میدونه، در این حال آخرش میگه به اینا حق نداری تمایل قلبی داشته باشی، کشش داشته باشی که بخوای منافعی از اینها رو تامین بکنی. بعد چی میفرماید؟ آیه بعدی میفرماید که فتر الذین فی قلوبهم مرض، یه تعبیر قرآن میاره که این شاهکاره، کسانی که در دلشون بیماریه، اون کسایی که تمایل به جریان یهود و نصارا دارن و قرآن میفرماید بیمار دلان. علامه یه بحث مفصلی هم جاهای دیگه داره، هم در سوره احزاب داره، هم اینجا داره، در مورد اینکه این بیمار دلا کیان. بعضی جاها اینها رو قرآن ملحق به منافقین کرده، ولی یه دوز پایین‌تر از منافقین، ولی کارکردشون آخرش همینه که اینها، این بیمار دلان آخر باعث میشن که اون ولایت کفار شکل میگیره و سوار میشه، آخرش به نفع اونا، حرکت اینها، کنش اینها آخرش به نفع اونا تموم میشه. میفهمید که اینایی که تمایل دارن قش میکنن به سمت یهود و نصارا خوششون میاد دیگه، بعضی دیده بودین دیگه، با این وریا میشستن اخمو، ولی مثلا با نخست وزیر انگلیس میشستن جو قش میکردن از اینکه با یه ابر قدرت دارن صحبت میکنن، از نزدیک دارن میبیننش. اینا معناش چیه؟ چیز جز این ولایته؟ تازه اونجا بعد شما عزت و اقتدار مسلمانی خودتون رو نماینده 90 میلیون مسلمانی، 60 70 80 میلیون شیعه ای، بعد اونجا نمایندگی بکنیم، میره اونجا اصلا طرف حرف چرتی میزنه، همونجا قش میگه، اصلا یعنی حتی در اون حد هم نمیدونست که این چی داره میگه. میگه که الله میفهمد که اینا توجیه میارن، وقتی بهشون میگی که چرا قش میکنی به سمت یهود و نصارا، فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیه، اولا اینا رو میبینی که سرعت دارن به سمت اینا، جلب نظر اینا، جلب حمایت اینا، جلب تایید اینا، ارتباط با اینها، گفتگو با اینا، با هم سر یه میز بشینیم، با هم ارتباط داشته باشیم، با هم ایمیل بدیم، با هم خوب باشیم، با هم رفیق باشیم. چی میگن؟ الله میفهمد این حرفی که میزنن برای توجیه، برای اینکه دهن جبهه مؤمنین رو ببندن. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن ما نمیخوایم تنش زایی بکنیم، میخوایم تنش زدایی بکنیم. اینی که انقدر میبینی با اینا خوبیم، الان شما فکر میکنم من دارم اینا تفسیر برای میکنم، اینا بهت بخونه، مال المیزانه 60 سال پیش 70 سال پیش اینا رو نوشته علامه طباطبایی. علامه طباطبایی نه اصلاح طلب بوده، نه اصولگرا بوده، اصلا نه خیلی تو انقلاب بود، بنده خدا سال 60 از دنیا رفت، اون یکی دو سال آخرام بیماری داشت، این اصلا در جریان ماجراها نیست که مثلا بگیم اینا رو دید و بعد نوشت، نه متن قرآن رو داره میگه. اینا میگن که ما میخوایم تنش زدایی بکنیم، دعوا رو. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، بله 4 روز دیگه که جبهه مؤمنین پیروز بشه، فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین، اینا هم بابت اون چیزایی که تو باطن پنهان کردن پشیمون میشن. و یقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جيد ايمانهم انهم لمعكم، اون روز که جبهه مؤمنین پیروز میشه، مؤمنین برمیگردن به این بیمار دلان میگن که مگه نمیگفتیم ما با این یهود و نصارا بستیم، اینا از ما حمایت میکنن، پس چرا تو این کوران ازت حمایت نکردن، چرا پشتت خالی کردن؟ حبتت اعمالهم، همه اون اعمال به ظاهر مسلمانانه هم که اینا داشتن نابود شد، فاصبحوا خاسرین، خسارت زده شدن. بعد اینجا این آیه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اینجا حرف از ارتداد میزنه، میگه اینا رو دیدی؟ هر کدوم از شما هم که این مدلی بشین که من به این میگم مرتد، میذارمتون کنار، یه جماعت دیگه ای رو میارم پای کار این ولایت. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اولین ویژگیشون هم اینه که اینا محبتشون به خداست، اینا به خدا علاقه دارن نه به کت خدا، اینا عظمت رو در خدا میبینن نه در کت خدا، نه در این قدرت‌های جهانی، اینا خدا رو همه کاره میدونن نه اونا، پیش خدا کرنش میکنن. این ویژگی اول، به خاطر همین ویژگی یحبونه، هم خدا دوستشون داره هم اینها خدا رو دوست دارن. اذلتن علی المؤمنین، به مؤمنین که میرسن ذلیلن، افتادن. آقا این خیلی مهم، این ما فهم کنم مثلا اینا دو تا حرفه که الان مثلا یا داره یا نداره دیگه، حالا به هر حال مؤمنه. بابا میگه اگه مرتد شدین یکی رو میارم که ازلتن علی المؤمنین باشه، یعنی اون که ازلتن علی المؤمنین نیست مرتده. نه بازم انقلابیه. خب این تکذیب قرآنه، یعنی خدای تو نمیفهمی، من میفهمم این انقلابیه، تو یه چیز خیلی خدای داری تون روی میکنی ها. اینم مؤمنه دیگه، میگه من مسلمان میدونم، نمیگه من دایره اسلامی خارجش کن. بها نده تو جامعه اسلامی به این، ارزش گذاری برای این آدم نکن، برای این منطق و مرام نکن. هرچی خنده ها و لبخنده و خوشوبش و صمیمیتشونه مال دشمن ها و بیدین ها و کفار و ایناست، به این وریا که میرسن داد و بیداد، شما طالبانید باید بمیرید، اعدامتون باید بکنیم. خیلی اینا عجیبه واقعا، یعنی آدم شاخ در میاره، ولی انقدر مسائل گرفتاره این فضا جناح بندی های سیاسی شده که هرچی که میگی اصلا انگار مسخ شدیم ما به قول یک رفقا. یعنی این همه مسائل عیان واضح داره مطرح میشه، بازم نه اینا جناح بندی سیاسی، اینا دعوای سیاسی. دوباره من جمله رو میگم که اگه جناح بندیتون این شکلیه، آره ما واقعا دعوا داریم با این جناح بندی. عزتن علی الکافرین، ویژگی دومش اینه که در برابر کافرین عزیزن. اینا رو در برابر کیا داره معرفی میکنه؟ اونایی که تحت ولایت یهود و نصارا هستن. یجاهدون فی سبیل الله، جهاد در راه خدا میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت کسی هم نمیترسن. اینا شاخصه های بودن در ولایت خدا و رسوله، اینا آدم هایین که میتونن تو تیم امام زمان باشن، اینا مقدم ساز ظهورن، اینا اصلا تو این سایدن، این طرف داستانن. اگه اینجوری نیستن اون برن، حالا تو اون بر باشه نمیدونم شیرکاکاو برای امام زمان پخش کن. نمیگم ارزش نداره، به حال ممکنه حال بین کفار هم بعضی کارها خوب میکنن، خدا میپذیره ازش. کفار به معنای اهمش ها، خب ما کفار هم که میگیم فهم میکنم مثلا کافر حربی که قتلش باشه، نه دایره کفار وسیعه. ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله واسع علیم. بعد میره آیه بعدی، انما ولیکم الله و رسوله، ولیتون اونا نیستن، اینا ولیتونن، خدا، پیغمبر، اونایی که در رکوع زکات میدن و آیات. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، اونی که ولایت خدا، پیغمبر و اینایی که در رکوع زکات میدن و قبول کرده، فان حزب الله هم الغالبون، اینا حزب الله هم. این دوتا ساید رو دیدین توی این آیات در آورد، اونا حزب الله، اینا حزب شیطان. دیگه نگفت حزب شیطان، گفت متمایلین به یهود و نصارا، یا در حزب اللهی یا متمایل به یهود و نصارایی، اصلا خارج از حزب اللهی، در حزب شیطانی. ارتداد تعریف کرد این رو، ارتداد از ولایت خدا و رسول. من چطور بیام بگم مثلا آقا مثلا هفته یه بار برای امام زمان مثلا نمیدونم گل مثلا بگی تو خیابون پخش کن، به چشم یک مناسک مهدوی رو نگاه کنم تفسیر کنم، ولی موضع داشتن در برابر یهود و نصارا رو بگم حالا به حالی نگاه نظرش اینه، نظرش اینه. مثل اینکه مثلا استاد دانشگاه به شما مسئله بده که حل کنید، بگه آقا این ایکس رو پیدا کن، بعد به شما بگه که آقا چرا ایکس رو اینجوری حساب کردی؟ میگه دکتر من هر چی که منفی در منفی بود منفی حساب کردم. میگه آقا منفی در منفی مثبت میشه. میگه نه دیگه بالاخره نظر من اینه. اینجا پاسخش چیه؟ آن چی میگی می آدم؟ منفی در منفی منفی میشه، نظر من اینه. شما میگه نظرت برای خودت محترمه، اگه در کوزه ای جای خاصی گذاشتی آبشو بخوری، ولی من سازه به این مهندس نمیدم برای ملت بسازه اتوبان مثلا با این سطح فهم. بله فهمت اینه محترم، ما اعدام نمی کنیم، زندان هم نمی دازیم، ولی وزیر مملکت اسلامی بابا رهبری فهمود از بن دندان معتقده به این نظام باشد، از بن دندان یه لشگری از برانداز داره هی به این دولت اضافه میشه، هر انتصابی هم که میاد باز میره یه جایی طرف، اصلا انگار لازم بوده، یعنی اصلا استعلام گرفتن این 400 کدوم بر بوده، نه آقا موزه نگرفت علیه نظام، نه برو بعدی. ولی خوبیش اینه که وفاق ملی الحمدلله، یعنی این برکت رو داره که هر اتفاقی که داره میفته، خوبش اینه همه با همین دور همین، اینا ساده لوحیه، مؤمن کیسه، اینجور فریب نمیخوره. فإن حزب الله هم الغالبون. بعد دیگه آیات بعدی که باز اینا هم آیاتیه که مرتبط با همین فضا هست که دیگه وقتمون اجازه نمیده. به آیه 60 که میرسه میفهمد قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علی، که این همون دوباره بحث یهوده که اینها مغضوب علیه من و عبد طاغوت، اینا عبد طاغوتن. اینا تفسیری است که قرآن از این جناح بندی داره. عذرخواهی میکنم بابت طول کشیدن بحث، احیانا عزیزان خسته شدن، حرارت بحث بالا بود و قطعا ترکش هایی بعدن خواهیم داشت، پیام هایی که بعد از جلسه میاد هم حتما خواندنی خواهد بود، ولی من فردا شب دیگه به این سوالات جواب نخواهم داد. اینو از الان بگم که فکر نکنید عقب نشینی کردیم، فردا شب بحث شب های گذشته ان شاء الله تکمیل و تمام خواهیم کرد. خدا به فضل و کرمت در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، ما رو در حزب خودت که حزب در برابر یهود و نصارا و طاغوته مستقر بفرما، به فضل و کرمت حزب طاغوت، حزب شیطان، حزب یهود و نصارا رو روز به روز ضعیفتر و ذلیلتر قرارشون بده. خدایا به فضل و کرمت ما رو با دشمنان خودت و راهکارها و ترفنداشون آشنا بفرما، ما رو بر مسیر حق و حقیقت ثابت قدم قرار بده. رهبر عزیز انقلاب سایه شریفشون رو تا روز ظهور امام زمان بر سر ما مستدام بدار. اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، ملتمسین دعا، از سفره با برکت اهل بیت متنعمشون بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.